لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام، ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که حال روزتون خوش باشه و البته عزاداریاتون مورد قبول حضرت پروردگار قرار گرفته باشه. انشالله که تو دعای خیرتون شامل حال ما شده باشه و تو عزای خامس آل کس حضرت حسین علیه السلام ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. با افتخار علیرضا عابدی هستم، اینجا شبکه جهانی ولایت و البته برنامه زمزم احکام. امیدواریم که برنامه‌ای باشه که یک گرهی از ذهن شما بینندگان عزیز محترم و البته فرهیخته انشالله باز بکنه با حضور حضرت استاد وحیدپور. و امیدواریم که از طریق شماره تلفن‌هایی که دوستان دارن زیرنویس میکنن، فضای مجازی و پیامک 3012-03 با ما در ارتباط باشید. از شما تقاضا داریم که اون تماس تلفنی رو ارجاع بدونید برای این که با ما در ارتباط باشید. ما دوست داریم صدای گرم شما بزرگواران رو بشنویم، چرا که از طریق تماس تلفنی بهتر میتونیم پاسخ شما بزرگواران رو بدیم. بدون معطلی میریم انشاءالله سراغ کارشناس محترم برنامه، استاد وحیدپور. حاج آقا سلام علیکم، خیلی زحمت کشیدید، قبول و شهزاداریات.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید، داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها، و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز سرور شهیدان اهل عالم حضرت حسین ابن علی و یاران با وفای اون حضرت، مخصوصا امروز که به تعبیری آغاز مصیبت اهل بیت، روز 11 محرم، روزی است که عزیزان و اهل بیت کربلا رو به سمت کوفه و به اسارت بردن. سلام و درودمون بر اونها. و چه خوب است که از همینجا بنده به همراه جناب آقای عابدی مجری عزیز و همه شما بینندگان خوبمون با همدیگه این سلام رو داشته باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
خیلی زحمت کشید استاد گرامی، زحمت کشیدن، دلهای ما رو حواله دادن خدمت حضرت حسین علیه السلام. امیدواریم که نمیدونیم اولین نقطه عطفی که به لحاظ زیارتی میتونیم اونجا باشیم اربعین هست. شاید توی سرنوشتمون زیارت اربعین نوشته شده باشه، اگر هم ننوشته امیدواریم که هر کسی که اونجا میره ما رو از دعای خیرش محروم نکنه. و همچنین این شبها تازه آغاز عزای حضرت حسین هست و البته اسارت و دیگر موارد. بیش از این معطلتون نمیذاریم استاد گرامی، اگر شما زحمت بکشید ما این سوالاتی رو که دوستان فرستادن شروع کنیم به پاسخ دادن. سوالاتی که فرستادن از برنامه پیش چند تا مونده، به لحاظ احترام به مخاطب اگه شما زحمت بکشید این چند تا. با توجه اینکه ایام شهادت حضرت حسین علیه السلام هست، ما سوالاتمون هم حول و حوالی همین مجالس و نذر و نذورات و اینجور موارد هست. اگر زحمت بکشید ما بریم دیگه انشاءالله سراغ سوالات. دوست بیننده پرسیدن که حالا عین پیامشون این هست که آیا از اصل پول یا کالایی که برای مجلس حضرت امام حسین علیه السلام پیش از فرارسیدن موعد مورد نظر کنار گذاشته ایم میتونیم در صورت نیاز استفاده بکنیم؟ حالا مثلا یه گونی برنجی گذاشتن کنار، هنوزم از آن نرسیده اما میتونم اونو استفاده بکنم یا نه، یا و بعدن در موعد مقرر اونو جایگزین بکنم؟
دو جوره. یه وقت عین چیزی مورد نظر قرار میگیره که البته خیلی کم اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی گاهی میگم این گوسفنده رو من دارم پروارش میکنم برای روز مثلا دیگه، حالا تاسوع عاشورا گذشت مثلا، حالا برای تاسوع عاشورا عین همین گوسفند،
یعنی دقیقاً میاد نشون میکنه دیگه.
بله
همین،
بله همین، همین. این رو دیگه شما نمیتونید درش تصرف بکنید، اینو باید چون مورد نظر. البته اینم بگم اگر نظر نظر صحیح شرعی باشه، سه جور به اصطلاح عموم مردم رو نظر داریم. یکیش این است که فقط نیت تو دل کرده، تو دلش نیت کرده انشالله اگر مریضم خوب بشه من گوسفند بکشم، این اصلا نظر صحیح شرعی نیست. اب نداره، خوبه ها، انجام بده، اب نداره، کار خوبیه، ولی واجب نیست.
من این نکته که حضرت عالی فرمودن چون که خیلی مبتلا به هیما، یعنی عامه جامعه خیلی این نظر رو انجام میدن، میگه اگه مریضم خوب شد مثلا این گوسفند رو نظر
تو دلش
میکنم. تو دلش این اشکال داره؟
اشکال نمیگیم داره، میگیم نظر نیست. اشکال داره یعنی چی؟ یعنی این کارو نکنه، نه بکنه، مثلا تکلیف نمیاره.
اون به لحاظ شرعی تکلیفی براش ایجاد نمیکنه.
نه 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 نه، یعنی ادای اون نظر واجب نمیشود.
خب چطور ادای نظر واجب
میشه؟ حالا عرض میکنم. یک مرحله دوم اینه که نه، از نیت به زبانم میاد، مثلا اون جمله خاص رو نمیگه، به زبانش اینجوری میگه. خیلی به ما مراجعه میکنه، به زبانش میگم چی گفتی؟ میگه گفتم که مریضم که خوب بشه من گوسفند برای امام حسین میکشم. همین، اینم جمله صحیح شرعی نیست، انجام بده خوبه ها، ولی اینم باز تکلیف آور نیست، یعنی اگه انجامم نداد گناهی نکرده. سوم این است که جمله خاص رو میگه، جمله خاص اینه، حتما باید این باشه، اینو دقت کنن، برای خداست، این برای خداست حتما باید. حالا هر زبانی که داره، فارسیش اینه، باید عربی باشه، انگلیسی باشه، هر چی
هر چی، برای هر زبانی میتونه بگه،
بله فارسی باشه اینه، برای خداست، بر عهده من. دونید خیلی خودمونی، یعنی چی؟ یعنی من به گردن میگیرم این کارو بکنم برای خدا، حتما باید این باشه، برای خداست، بر گردن من، بر عهده من. و حالا هر چی دیگه، چه اگر مثلا مریضم خوب بشه، حاجتم روا بشه، مثلا روز تاسوعا این گوسفند را، این گوسفند را قربانی بکنم، این نظر صحیح شرعیه. خب و این گوسفند خاصه، بله اگه این باشه اینو دیگه نمیتونه برداره، اینو باید حفظش بکنه، باید نگهداریش بکنه، باید چه میدونم علوفه بهش بده، برای این یه مورد. اما یه وقت هست که نه، نه پول جمع میکنه که گوسفند بخرد که قربانی بکند. این خب حالا اون پوله که الان از ملک شما خارج نشده که، اگه نیاز داشتی میتونون پولو برده. یا کالا گفته، یا
بله
کالا.
مثلا مثال زنه،
آره یه گونی برنج، یه گونی برنج، این گونی برنج، خب حالا این گونی برنج نه جای دیگه، جاش یه گونی برنج دیگه وردا الان مصرف کن، اشکال نداره، فقط اونجایی لازم است که حفظ بکنه که خود اون مثل همون گوسفند. معمولا تو برنج که معنا نداره، من میگم نه
این
نه
گونی نشد،
این گونی
گونی
برنج
دیگه.
حتما نه، این گونی برنج چه لزومی داره؟ ولی گوسفنده چرا؟ چرا گوسفنده میگه که این گوسفندی که من الان گرفتم اینو میخوام برای امام حسین اصلا پروارش میکنم، اینو نذر کردم، اون باشه خب بله دیگه، اونو باید حفظش بکنه، ولی موارد دیگه نه، اونا رو میتونه بردار فعلا مصرفش کنه.
پس با این فرمول و با این استدلال خیلی از نذرهای ما تکلیف ایجاد نمیکنه.
ناخیر ناخیر
خیلی دقیقاً این جمله باید گفته شد.
بله
جمله رو اگر زحمت بکشید با هر زبانی فرمودید دوستان بخواستن که مطلع بشن بگیم برای خدا،
بله بر عهده من، دیگه بقیهش حالا خودشون میدونن که اگه حاجتم برآورده شد حالا هر کاری که میخواد بکنه اونه، مریضم خوب شد مثلا فلان، حاجتم برآورده شد اینجوری.
بسیار عالی. حالا یک سوالی که اینجا ایجاد میشه اینه که استاد گرامی، اگر یه موقعی بالاخره موجود زنده است، مثلا گوسفند،
بله
آقا گوسفند حالا به هر دلیلی تلف شد یا نتون، آقا بالاخره حالا به هر دلیلی از بین رفت، دوست. آیا اینجا چه تکلیفی ایجاد
خیلی میشه؟ مسائل ریز اینجا داره واقعا، خیلی هم جالبه. اگر که من مقصر نبودم، یه بیماری گرفت تلف شد دیگه، چیکارش بکنم دیگه؟ تلف شده، هیچ دیگه چیزی بر عهده من نیست.
یعنی خود نظر هنوز بر عهده من هست ولی نه با این گوسفند.
نه دیگه، چون ببینید شما گفتی که شما گفتی این گوسفند، وقتی این گوسفند دیگه تلف شد خود به خود منم مقصر نبودم، به اصطلاح میگه موضوع چی شد؟ موضوع اصلا منتفی شده. هیچ من چیکار کنم؟
خب این اینجا آیا نمیتونه یه گوسفند دیگه جایگزین بکنه؟
لزوم نداره. نه، ولی یه جاهای دیگه لزوم داره. اگه گفتی کجا؟ اونجا که نظر نکرده همین را، مثلا اونجایی که
گفته گوسفندی.
گفته گوسفندی. حالا گفتیم حالا بذار اینو بزارش کنیم اینو بکشیمش. نگفتیم این گوسفند دیگه. خب حالا این مرد. خودی یه گوسفندی، خب یه گوسفند دیگه. این نشد یکی دیگه. خود یه گونی برنج. حالا یه گونی برنج تو خونه بود، فرض کن یه گونی برنج رو دوز برد. بعد چیکار باید بکنم؟
بدون جایگزین.
یه جایگزین.
بسیار عالی. دوست بزرگواری از استان سمنان آقای حسینی پرسیدن که آیا لباسی که به نام اهل بیت منقوش است،
بله،
این لباسایی که نام اهل بیت علیه السلام روشون هست، میتونه اینها رو توی حین سینه زنی بپوشه یا نه؟ حالا مثلا از نظر حد که حرمت یا خدای نکرده حد که حرمتی نمیشه به این لباس ها؟
الان چند سالی هست که این کار رو انجام میدن. تیشرت هایی است که آره، روی سینش یا حسین داره.
درسته.
یا اول فضل باشه، خب اون اسم امام نیست، اشکالی هم نداره. یا حسین اگر باشه، دست بی وضو نمیتونه روش بزنه. خب میخواد سینه بزنه دیگه، فرض کن.
بله.
داره سینه میزنه.
بهتره با وضو. نه که بهتر، باید با
وضو باشه. باشه اگر رو اون میخواد بزنه. رو اون میخواد بزنه. این یه نکته است. یکی هم میگه حالا حد که حرمت، نه چه حد که حرمت. واقعا شما حد که حرمت عرفیه. عرفی یعنی موضوع رو عرف تشخیص میده. واقعا این حد که حرمته؟ کسی حالی یه تیشرت توش دروش نوشته یا حسین، آقا چرا این کار رو میکنی؟ داری بی احترامی میکنی به امام حسین؟ نه اینجوری نیست.
خب اگر همون تیشرت رو پوشیده باشه، البته توی بحث انگشتر هم ما داریم دیگه،
بلد،
که حالا طرف دستشویی میخواد بره، طرف میخواد
درسته،
مثلا
درسته.
آره اینها چه احکامی داره؟ درسته. باز هم احکامه؟
میگم اینا عرفیه. من به نظرم نمیاد که با همین لباس هم اگر رفت دستشویی بگی حد که حرمته.
پس در واقع عرف تشخیص
میده. عرف تشخیص. ببینید بعضی موضوعات رو آیا بدی عرف تشخیص میده. اینه. همون انگشتر رو. این همین انگشتر. مثلا روش نوشته بود. مثلا میگم روش نوشته یا الله. خب من میرم فرضا میرم دستشویی. ولی از دستم در میارم میذارم تو جیبم. مثلا. مشکل نداره. یا در دستم هست، دست راستمه که شیلنگ رو گرفتم.
بله.
این حد که حرمته؟ دست راستمه که شیلنگ. بله. اما یه وقت از تو اون دست نیست که میخوام با اون دست خودم را
بشویم.
این بله، این حد که حرمته. این چرا فرق میکنه؟ قطعا اگر اون انگشتره تو دستی باشه که میخوام، چرا؟ چون دست نجس میشه، انگشتره نجس میشه، نجس شدنش که معلومی که.
البته فکر میکنم یه مقداری باید خودمون مراقب باشیم دیگه. عرف اگه ارتقا بدیم خیلی هم بد نباشه. مراقب باشیم دیگه. حالا لباسی که منقوش به نام حضرت حسین علیه السلام یا هر کدوم از اطهار هست، حالا نپوشیدنش بهتر اینجوری نیست بگیم بهتره؟
اگر که حالا اونم یه نحوه به عبارت دیگر تعظیم شعائره، مثلا این پیشانی بنداست.
آها.
اونی هم که این رو میپوشه به همین خاطره دیگه، مثلا مثل پیشانی بند یا حسین بهش بگیم نپوشی بهتره. خب چرا میگه چرا بهتره؟
درست.
چرا بهتره؟ من رعایت میکنم اینجوری بفرمایید.
اگر رعایت بکنه
باز بپوش. من همیشه اینو عرض کردم، میگم که شعاره مکتب اسلام پاک کردن اصل مسئله نیست. درسته؟
بله.
هنر نیستش که آقا پاک کن. نه، بگذارید باشه، تصحیحش بکنید، اصلاحش بکنید. آقا بپوش، جوانه بابا، علاقه داره. این به جای این که نمیدونم عرض میشود که چیچیه بگید آقا
عکس فلان، عکس فلان خواننده و فلان،
یا اون عبارت انگلیسی لا میذونم.
بله. بله بله.
از اونا بزنه عشق و عاشقی رفته، بابا عاشق امام حسین شده یا حسین زده. اینو میگیم چرا پوشیدی؟ نه آقا، حرام که نبوده که، بپوش، ولی مراعات حرمت و احترام شما
ان شاء الله. سوال بعدی جناب آقای جوادی از کوهگیلویا و بوی رحمت برام فرستادن که خوردن غذای نذری، البته مثلا مثل آش و حالا شله زرد و اینا، که با یک مهارت خاصی روشون نام امامان تزیین شده.
درسته.
اینها چه حکمی داره؟ مثلا اومدن جلوی در خونه شون یه غذایی دادن، یه ظرفی دادن، روش نوشته یا حسین. چه کار باید کرد؟
اینو تو همین دهه محرم از من سوال کرده.
بله.
خوبه
تو این برنامه نه جای دیگه
نه 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 نه, نه تلفنی تلفنی سوال کرد من یادم هست در همین چند روز قبل تلفنی اون تا الان میگم اون سوالش چی بود اضافه میکنم به این میگه که روی شعله زرد مثلا نوشته یا حسین مثلا بله. یا علی یا زهرا درسته خب یک مطلب خوردن اینه واقعا بذار شبیه هم مسئله قبلی حد که حرمت
بله.
خوردن اینه یعنی من الان اسم امام حسین رو میخورم ما به اون کسی که زنگ زده بود عرض کردم که هم بزنید مثلا با دارچین دیگه با دارچین
بله،
بله. نه همش بزنید همش بزنید
دیگه اون اسم پاک میشه
بله بله این هیچ اشکال ایشون خوردن رو سوال کرده بود
بله دیگه گفتن خوردن غذای نه
خب خوردنش که اشکال نداره اون وقت اون که سوال که گفتم اون یه بعد دیگرشان سوال کردنم جالبه گفتش که خب ما وقتی میذاریم دهانمون وضو نداشته باشیم چی میشه
شما فرمودی قبلش هم بزنی
همی. گفتم هم بزنی دیگه مستهلک میشه دیگه مشکل نداره
بسیار عالی دوست بزرگوار چهار شماره 912 چهار شماره آخر 22-26 پرسیدن آیا لباس پوشیدن لباس مشکی و مخصوص عزا برای ایام عاشورا آیا واجبه یا اگه کسی لباس دیگه ای بپوشه که حتی مثلا توی ایام شادی پوشیده میشه آیا گناه کرده یا نه
ما اینو مفصلا تو برنامه های دهه محرم یعنی هم برنامه هایی که داشتیم قبلا روزهای قبلمون روتین بوده توضیح دادیم راجع به لباس مشکی توضیح دادیم واجب نیست کسی لباس مشکی بپوشه معناش این است که اگه کسی هم نپوشید ترک واجب نکرده مثل این است که تو نماز تو نخوندی نه بابا اینجوری نیستش و اینم اضافه بکنم درسته که الان همه مردم مشکی میپوشن یعنی که میگم واقعا همه ها
اون بحث عرفیه که حضرت عالی فرمودی
یعنی واقعا من وقتی میرم منبر میرم پای منبر من مثلا 500 نفر نشستن دو نفر لباس مشکی نپوشیده ما حق نداریم به اون دو نفر اهانت بکنیم حق نداریم چون ترک واجب نکرده حالا ممکنه واقعا پیرامشکی نداره نتونسته بره تعیین کنه
هر کسی یه دلیل برای کارش داره
بله دارشون. واجب که نیست این که گفتن واجبه ولی مستحبه چرا به خاطر اینکه پوشیدن لباس مشکی تعظیم شاعره یعنی شما عظمت میدید ببینید عزاداری امام حسین جزء شعارهای ماست علامت شیعه بودنه این کاریه که ما انجام میدیم حالا بیرق نمیدونم سیاه پوش کردن سردر به خانه است مغازه است هر چی یکشم پیرم مشکی پوشیدنه لباس مشکی پوشیدنه این وسیله ایست برای تعظیم شاعر مستحبه ولی اگر کسی انجام نداد نه گناهی هم مرتکب نشده و ما حق اهانت به او هم نداریم
نداری.
سوالش یه چیز دیگه هم داشت نه من کامل
آره گفتن که اگه کسی لباس قرمز یا مش
ها. یا رنگ میگم تو ذهنم یه چیزی دیگه هم بود.
آره
خب ببینید اون یه بحث دیگه است آیه آبدی اون یه خودش میفهمه لباس شادی که هیچ کس نمیاد هیچ چیه لباس شادی نمیاد بپوشه لباسی که در عرف لباس شادیه ها در عرف اینا موضوعاتی است که عرف تشخیص میده اونم زمانها متفاوته الان تو زمان ما ولو مشکی نپوشه ولی نمیاد قرمز بپوشه درسته ولو مشکی نپوشه اون مشکی هم نداره مشکی هم نپوشیده مثلا فرض کن که آبی آسمونی پوشیده سفید پوشیده نمیاد لباس قرمز بپوشه لباس قرمز نماد تقریبا میشه گفت مثلا
جنبه شادی داره
شادی.
تقریبا
اینو
حالا سوال بعدی تقریبا مرتبط با همین سوال هست من حالا دیگه نوبت رو
خیلی سوالات ریزه
آره سوالات بسیار ریزیه سرکار خانم فکر میکنم حسینی باز هم هستن از اردبیل پرسیدن که آیا نماز خواندن با لباس مشکی ایجاد مشکل میکنه اصلا احکامش چیه
نماز خوندن با لباس مشکی اگر همین لباس مشکی رو شما برای عزای اهل بیت و عزای سید و شهدا پوشیده باشید خیر عرض کردم مستحبه هیچ مشکلی هم نداره ولی در غیر موارد عزای سید و شهدا در موارد عادی
بله
در موارد عادی بعضی از آقایون مراجع فرمودن اصل پوشیدن لباس سیاه مکروهه کلن اصلا پوشیدن چه در نماز در غیر نماز وقت در نماز هم اگر بخواد لباس مشکیه رو بپوشه خب دیگه مکروه هست و یعنی ثواب رو کمش میکنه ولی عرض کردم ما دوباره تکرار میکنم در موارد معمولی نه جایی که شما لباس مشکی را برای عزای سید و شهدا پوشیده باشه اینجا نخه اینجا نمازتون مکروه هم نیست
بسیار عالی حالا در بین پیام هم از دوستانی که بیننده هستن خواهش میکنم که غنی بفرمایید اون لاین ارتباطی ما با خودتون رو به وسیله فضای مجازی و پیام کوتاه 3012 و ارتباط تلفنی. دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم. تعداد سوالات به قدری هستش که من دارم دنبال سوالات میگردم که از حول حوالی یک محور بریم جلو، ولی حالا دیگه دوستان گرامی انشالله که به بزرگواری خودشون ببخشن. دوست بزرگواری پرسیدن تبل زدن،
بله،
شیپور زدن،
بله،
نی زدن،
بله،
آیا از شعار عزاداری محسوب میشه از نظر مراجع در این با؟
خیلی خوب، بسیار. ببینید من یه مقداری بازترش میکنم. بفرمایید که استفاده از آلات موسیقی در عزاداری جواب میدیم که جایز نیست، اگر چیزی از آلات و ابزار موسیقی باشه. خب حالا آیا اینجور مرحله به مرحله پیش بریم، آیا تبل زدن، تبل و سنج،
بله،
سنج که حتما میدونه چیه، بعضی از نقاط کشور به جای تبل دمامه، مناطق بندری
اگه اشتباه نکنم مثل هرمزگان،
بله،
بوشهر، اینا بوشه، اصلا کلن،
خوزستان،
بله، عزاداریشون حول اینجور موارد، بله، میشه،
بله، دمام هست و سنج،
سنج
ما میگیم،
بله،
اینجا تبل و سنج،
بله.
خب پس ما اینجوری بگیم آیا تبل جزء آلات موسیقیه؟ خب اگه جزء آلات موسیقیه که خب پس چرا میارن بعضی هیئت‌ها؟ جواب این است که تبل جزء ابزار حماسه است، تبل جزء ابزار جنگه، خب، و همچون سنج، و همچون سنج،
بله.
یا اونایی که مثلا تو همون بنادر عرض کردم میذارن دمام، اونا دمام دارن، دمام سنجه، اینا از ابزار جنگ است و حماسه و چون دستجات در واقع نمادی هستن از همون داستان کربلا، یعنی در حقیقت اون جنگ بین حق و باطل رو دارن به عبارتی نقشش رو ایفا میکنن، لذا یه نمادهایی هم از جنگ ما داریم، مثل علم،
بله، همینطور،
مثل علم، مثل علامت، مثل نخل و همسال اینها،
شیپور هم همینطور،
شیپور هم همینطوره.
خب
ولی نی نه،
نی رو من می‌خواستم بگم،
نی نه، نی رو به هیچ وجه در عزاداری ها به کار نگیرید. چرا؟ چون میگن نی از ابزار
آلات موسیقی،
یعنی از ابزار، بله، موسیقی است، آلات لحوه استفاده نکنید. این فتوای مشهور فقها کرد کردم. بعضی از فقهای ما از گذشتگان مثل مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی،
بله،
رحمت الله علیه،
رحمت الله،
فقیه خیلی قوی و چیزی بود،
بله،
ایشون مطلقا جایز نمیدونستن، لذا مقلدین ایشون تو حیاتشون به هیچ وجه تبل و نمیدونم سنج و اینا، اصلا شیپور اینا استفاده نمیکردن،
یعنی حتی هم مواردی که بوی رنگ و بوی جنگ رو هم،
بله،
داره،
بله،
استفاده نمیکردن.
از مراجع فعلی هم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون هم نظرشون و فتواشون هم
میدونی ذهنم سمت چی رفت استاد گرام؟ یه جاهایی از شبیه خانی یا تعزیه که بحث عزای اهل بیت هست، اون شخصی که داره شیپور میزنه از یه جایی شروع میکنه نی زدن،
بله،
پس اون رو هم شما کاملا
نی نباید باشه،
نباید
استفاده. البته اینا عرض بکنم، حالا خود بحث شبیه خانی تعزیه هم خودش خیلی بحث مفصلیه، ما چون سوالات و اینها بود تو هم برنامه‌های روزهای گذشته داشتیم،
بله،
داشتیم، و در تزیه خانی و شبیه خانی هم خلاصه همین نوع موسیقی هست، این هم یه نوع موسیقی خودشا، منتها موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب نیست. تبل زدن که مناسب مجالس لهو،
نه دیگه،
یعنی خوشگذرونای آدمایی که فاسق و شب نشین اونا تبل میزنن تو مجالسشون، نه، تبل و شیپور از ابزار مجالس لهو و لعب نیست، لذا اگرم توی تزیه و شبیه خانی اگر که نه استفاده میکنن دیگه، تبل و شیپور رو استفاده میکنن.
پس یه نکته ای که هست اینه که حضرت آیت الله گلپایگانی، رحمت الله علیه،
بله،
و جناب حضرت آیت الله صافی،
بله،
کلن،
بله، بله،
تبل و،
بله،
شیپور و نی رو کلن میگن استفاده
باشه،
نباید استفاده کنه. بسیار عالی. از شما خیلی متشکرم استاد گرامی. یک میان برنامه ای رو دوستان بزرگوار ببینیم، برگردیم اینجا زمزم احکام هست، با افتخار در خدمت شما هستیم.
سرخیه پرچم سرا نه مجلس ماتم سرا به واسطه های دل خودم نمی فروشم غم سرا به بیرق حیثت قسم قسم به شال محرمم از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ایام شهادت حضرت حسین علیه السلام و یاران با وفایش، امیدواریم که خیلی از جاها که حضرت حسین علیه السلام نظر کرامتشون رو به ما دارن، انشالله که از شیعیان واقعی این بزرگوار باشیم و به زودی زود دستامون گره بخور به پنجره ذریح حضرت حسین و ابوالفضل عباس علیه السلام، و امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. اینجا زمزم احکام هست، باز هم تأکید میکنم از طریق فضای مجازی 3012-03 و لاین ارتباطی هستش که دوست داریم صدای شما رو بشنویم. البته دوستان این زحمت بکشن زیر نویس بکنن، دوست داریم صدای شما رو هم بشنویم. با حضرت حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، سوالاتمون بیشتر رنگ و بوی محرم رو داره. بله. استاد گرامی،
من یه چیز بگم آقای عابدی؟
بله بله،
به قول معروف آقای اجازه.
خواهش میکنم.
خودتون دیگه بیشتر از من فکر میکنم، من خیلی تو فضای مجازی نیستم، شما شاید بیشتر باشید. چقدر امسال شبهه کردن، میدونید دیگه مناسبت ها که میرسه محرم شبهه میکنن، اربعی که میشه شبهه میکنن، آقا این همه غذا برای چی میدید، این همه فقیر داریم، محتاج داریم، فلان داریم.
بله.
با وجود این همه شبهاتی که دیگران دست و پا کردن تو فضای مجازی این طرف اون طرف، اما مجالس امسال محرم به مراتب
با شکوه تر،
با شکوه تر، با عظمت تر، با اینکه اجناس گران تر، تورم بالاتر،
شرایط اقتصادی سخت
تر،
بله،
ولی بیشترین اطعام و غذا رو امسال دادن. بیشترین. حالا قمیا میدونم، مثلا فرض کن تو پردیسان مردم واقعا پردیسان، بله، واقعا زندگیشون در سطح بسیار بسیار متوسطه، ولی خب ما همین توی این مثلا شهرک دیگه پردیسان، ولی مساجد آمار 1000 نفر رو هر شب داشتن. خیلیه، این شما دقت کنید، 1000 نفری مسجد هر شبم شام، یا از آسمون که نمیاد که. همین مردمن، همینا واقعا عاشق امام حسینن، واقعا. حالا دیگه هم دست و پا میزنن، برای چی دست و پا میزنن؟ ای مگس عرصه سیمرغ
نه جولنگه توست،
عرض خود میبری و رحمت ما میداری.
بله. بله،
الحمدلله در تمام دنیا. این شما دانمارک رو جمعیت گفتم،
تو قلب نیویورک روز حسین
گفتم، این دانمارکی یا قومه،
همینطوره. بله.
آمریکا یه جور، اصلا انگلیس، لندن اصلا تسخیر کرده، خلاصش آقا تسخیر کرده سید الشهدا.
و قریب و قریب 1400 سال از اون روز عاشورا میگذره و همچنان هر روز ما داریم میبینیم این خون نه تنها خشک نمیشود، بلکه هر روز تازه تر هم میشه. و یه نکته ای هم که هست اینه که استاد گرامی، خیلی از بینندگان عزیز ما خب بالاخره خارج از مرزهای ایران اسلامی هستن، هر جای این کره خاکی صدا و تصویر رو میبینن و میشنون، دوست داریم اونا هم با ما در ارتباط باشن. کسانی هستن که حالا برنامه‌های دیگه هستن که از کشورهای اروپا، حوزه به اصطلاح هر جایی که شبکه ولایت رو میتونن ببینن، با ما در ارتباط باشن.
بله، آشورا چجوری بود،
چطور بوده اینها؟
بله برام بگین.
البته با وجود دیگه دنیا دهکده جهانی است، امروز همه جا دیگه آوازه حسین علیه السلام با این رسانه‌ها دیگه همه جا میرسد. ما پیروز یک گزارشی رو دیدیم که از خود آمریکا و از قلب آمریکا، دوستان و شیعیان حضرت حسین علیه السلام با تقدیم گل،
بله،
به کسانی، بله، که مسلمان حتی نبودن، نمیگیم حالا دیگه مذاهب دیگر داشتن، نه، حتی مسلمان نبودن و حتی دل اون نامسلمان ها هم لرزیده بود و عشق میریختن. بله. و این نیست جز همون حدیث حضرت رسول اکرم که چقدر حضرت حسین علیه السلام رو در جایگاه خودشون تعریف و تمجید دارند، و اینی که این حسین چراغیست که هرگز خاموش نخواهد شد. استاد گرامی، سوال در رابطه با تعزیه برامون اومده، اگر زحمتی نیست پاسخ بفرمایید. از استاد کرمان که عزاداری‌های خیلی سنتی و بجا و قشنگی هم دارن، سرکار خانم جوادی برای ما فرستادن که زنان در تعزیه، یا اون کسایی که شبیه خان زنان در تعزیه هستن، مثل شبیه خان خانم حضرت زینب سلام الله علیها، اینا حکمشون چی هستن؟ مجاز هستن این کار رو انجام بدن یا نه؟
که زن خانم ها تو تعزیه برن شرکت
بکنن؟ نه نه نه، کسانی که مرد هستن ولی خب یک پوشیه ای میندازن و شبیه خان حضرت زینب سلام الله علیها.
خب ببینید، حالا درباره تعزیه خیلی نکات مهم و ریزی وجود داره که الانم فرصتش نیست بخواد وارد بشیم، ولی این که کسی در نقش زن بخواد بازی کنه، خودش زن باشه، این که خیلی خوبه. خیلی خوبه که خانمی بره در تعزیه، البته مرسوم نیست، مرسوم نیست که بازیگران تعزیه از خانوم ها باشن. تو نمایش ها چرا ها؟ تئاتر دیدی دیگه؟ تئاتر خب زنم میره نقش بازی میکنه.
یعنی حضرت عالی این مورد رو مورد به هر حال تایید قرار میدید که اگر یک زنی باشد و بره به تعزیه،
همینه مخاطب.
همین اینجا
مرسوم دوست. نبوده تا حالا. مرسوم که نبوده، خودش شاید یک ایرادی رو ایجاد میکنه. حضرت عالی میدونید، بینندگان هم میدونید، و اون این است که مرد در نقش زن بازی کردن رو خب بعضی از آقایون مراجع به شدت از نظر فقهی مخالفت میکنن. مرد در نقش زن چرا؟ چون میخواد لباس زنانه بپوشد. مرد لباس زنانه بپوشد، این از نظر شرعی جایز نیست دیگه، مجاز نیست. مثل اینکه زن هم میخواد لباس مردونه بپوشه، نمیشه دیگه. حضرت امام رضوان الله علیه بر بسیاری از مراجع میگن نمیشه که، نمیشه که مرد لباس زن بپوشه. بنابراین اگر میخواد در نقش مثلا حضرت زینب سلام الله علیها تو تعزیه بیاد بازی بکنه، که نوعاً هم لباس زنانه نمیپوشن اینها. حالا حلش به اینه، لباس زنونه نمیپوشن، یه عبامانندی رو سر میکشن،
بله همینطور،
یه نقاب هم میزنن مقابل صورتشون که در واقع نقش خودشون رو بازی کرده باشن، لباس زنان هم نپوشیده باشن. این اشکال شرعی ایجاد نمیکنه.
حالا استاد توی صحبت قبلیتون که فرمودین اگر زن بیاد اون عرف شکنی بکنه، تابو شکنی بکنه و بیاد توی تعزیه نقش از خانم از زینب رو بازی بکنه،
بله،
صدای زن رو بخوان بشنوند اون کسایی که مستمع هستن و البته اینها چه ما
این تبعات و این عوارض باعث میشه که عدم حضورش قطعا بهتر
بهتره.
لذا یه جوری برداشت نکنن بگن از این به بعد دیگه ما میگیم توی تعزیه ها خانوما میان شرکت کنن. در هر صورت ببین اختلاط مرد و زن آیا بدی، اکثر بازیگران مردن. ببینید ما الان توی این سریال ها و فیلم ها چقدر اشکال و انتقاد داریم، خودتونم دیدید دیگه،
بله،
میلولن این زن و مرد بازیگرا با هم، خب این فساد ایجاد میکنه. باید بین زن و مرد نامحرم چی باشه؟ مرز باشه. این مرز رو نباید شکن. بنابراین نه اینکه من الان توصیه میکنم که بیان خانوما بیان نقش بازی، نه نه نه، عرض کردم از این جهت که وقتی زن میاد در نقش حضرت زینب، از این جهت که اگر لباس زنانم پوشید اشکالی نداره، ولی از جهت دیگر
صدای
و با نگاه دیگر برده. اختلاط مرد و زن نامحرم، صدای این مخصوصی که میخونن،
بله دیگه، داره یه شعری رو حالا با حالت موسیقی خاصی،
بله،
داره میخونه،
بله، عادی که نیستش که اینجوری باشه که من زینبم، دکلمه که نیستش،
بله همینطور،
داره آواز میخونه، این خودش تبعات داره دیگه، نه عوارض داره.
بسیار عالی استاد گرامی. جناب آقای صالحی از سبزوار، از اونجا هم ما بیننده داریم خدا رو شکر، پرسیدن که آیا برپایی دسته عزا،
بله،
برپایی دسته عزا مخصوص مردانه یا اینکه زنان هم میتونن توی این عزاداری؟ البته ما دیدیم که انتهای دسته ها معمولا خانم ها حرکت میکنن. فکر میکنم ایشون سوالشون در این حول و حوالی باشه که آیا خود خانم ها میتوانند دسته تشکیل بدهند یا
مستقلا. فرقی نمیکنه که پشت سر آقایون باشن یا خودشون مثلا جدا باشن، تفاوتش چیه؟ اونا هم وقتی پشت سر آقایون هستن دارن نوحه رو جواب میدن، اونا هم دارن حرکت میکنن. حالا فرض کن آقایون جلو نباشن، خود خانمان اصلا، ما داریم بعضی موارد هم داریم همینجوری هست، مثلا بعضی از مناسبت هاست که فقط خانمان اصلا میان به میدان و میان به خیابون، بعضی مناسبت هاست من اینجوری یادم هست. خب حالا اومدن بیرون و و رعایت حجابم کردن و رعایت شؤون شرعی هم کردن و حالا فرضم بفرمایید که تکخانی هم که وجود نداره و با هم یه نوحه‌ای هم جواب میدن. ولی خب اون وقت مدعیشون کیه؟ اینا رو باید در نظر گرفت. وقتی که مستقل میخوان بیان یه کسی هم میخواد بخونه دیگه، اونا جواب بدن دیگه، اون نمیتونه زن باشه.
مدعی قطعا مرد.
آره. مدعی مرد باشه، اونا خواستن حالا جواب میدن جواب.
بسیار عالی. حالا سوال بعدیمون بیننده عزیز 919 چهار شماره آخر 6550 پرسیدن آیا زنجیر زنی برای خانوم ها مجاز است، جایز هست یا خیر؟
مرسوم نبوده. من یک جواب کلیدی عرض بکنم. ببینید سینه زنی، زنجیر زنی، نمیدونم چه اینا همش بر اساس عرف و عادت و رسمه. یعنی تو روایات که نیامده زنجیر زنی که اینه، زنجیر زنی یکی از مصادیق عزاداریه به لحاظ عرفی. اگر عرف عوض بشه 10 سال دیگه زنجیر زنی از مصادیق عزاداری بیفته، هیچ زنجیر زنی نخواهند کرد. خب تا اینجا ما بیام جلو، پس زنجیر زنی از عادات و جزء رسوم عزاداریه، درست شد؟ خب حالا همین عادات و رسوم رو ما اگر بخوایم پیاده بکنیم که خلاف شرع هم نباشه،
بله.
به شرطی ما آداب و رسوم رو محترم میدونیم که خلاف شرع نباشه، درسته؟
بله.
خب همین آداب و رسوم برای خانم ها نیست، یعنی تا حالا سابقه ندارد که خانم ها زنجیر بزنن. یعنی اگر خانمی میخواد زنجیر بزنه پس که میاد بیرون، یه دسته عزاداری خانم ها اومدن دارن زنجیر میزنن، یعنی خلاف اون عادت و رسم عزاداری. اگه بنا باشه ما همون آداب و رسوم رو رعایت بکنیم، خلاف اون آداب و رسوم و عادات عزاداریه. چنین چیزی تا حالا نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود. یعنی خانوما نمیان، بله خانوما سینه بزنن، میزنن، خب میزنن دیگه، که چیزی نداره که. ولی زنجیر زنی برای زن یکی از مواردی است که طبیعتا نظر مرد را به سمت خودش جلب میکنه، تعارف هم نداره. وقت ما قانون شرعیمون اینه، هر گونه کاری که خانمی انجام بدهد که نگاه مردان را به سمت خود بکشانه جایز نیست.
بسیار عالی. سوال بعدی 990 چهار شماره آخر 2028 پرسیدن آیا عزاداری امام حسین علیه السلام برای همیشه به سبک سنتی اون باید برگزار بشه، یا اینکه میشه اون رو بر حسب زمان و ایجاد جذابیت به روز کرد؟ نکته ای که تقریبا مبتلا به بعضی از هیئات هست و البته مداحانی که تا حدودی جوان هستند و بروز هستند و انرژی مضاعفی دارند.
میتونیم سوال بکنیم دیر روز بودن برای ما تفسیر بکنن، چون این مقدار مبهمه، تفسیرش بکنن ما جواب بدیم. ببینید این که ما عزاداری سنتی بکنیم، یعنی آداب و رسومی که بوده تا حالا هم هست، اونم نمیشه بگی بروز نیست، چون اونم الان هم هست، اونم به روزه. زنجیر زنی امروزی نیست دیگه، چرا امروز هم هست دیگه؟
به هر حال ادعی دارن استفاده میکنن
دیگه، اکثریت. تا اینجاش که روشنه، ولی به روز بودن رو عرض کردم، به روز بودن رو من نمیفهمم واقعا معناش چیه، چون ما وقتی مسئله شرعی رو جواب میدیم که موضوعش اول روشن بشه چیه. خب یکی میگه به روز بودن این است که ما بیایم توی مجالس عزاداریمون اورگ بیاریم، این به روزه، اینو من میگم حرامه، تعارف هم نداره،
قطعا حرامه.
بله قطعا حرامه. به روز بودن این است که ما مدهامون اشعار رو به سبک اونور آبیا بکنن، قطعا حرامه. این به روز بودنه، این به روز بودن اصلا نه.
در واقع این که سوالمون یه مقداری مبهم هست،
افسردم
هر چی رنگ و بوی این رو بده که یه مقداری از اون مکتب اهل بیت فاصله داره.
بله بله. در ببینید ما شرایط داریم برای عزاداری. من اینو بارها عرض کردم آقای عابدی که فقه و احکام همه جا حاکمه، حتی تو دستگاه امام حسین. بعضی میگه آقا ببین حضرت عباسی دیگه دستگاه امام حسین استثناء کن.
یعنی چی؟
یعنی ما تو دستگاه امام حسین دیگه آزادیم هر کاری میخوام بکنم؟ واقعا اینجوریه؟ با امام حسین اصلا برای چی به شهادت رسید؟ برای حاکمیت دین؟ بعد ما حلال و حرام بیام قاطی بکنیم؟ بگیم چون مال امام حسین دیگه اشکال نداره؟ نه اینجوری نیست. اتفاقا به نام امام حسین ما باید مقیدتر باشیم.
در واقع اون جایی که باید بیشتر رعایت کنیم مجالس حضرت ابو عبدالله.
بنابراین به روز بودن اگر منظورشون اینه که ما برای جذابیت، آقا ما که نمیخوایم برای جذابیت بیام خلاف کنیم، گناه کنیم، و الا برای اینکه ما مجالسمون جذاب بشه اصلا میتونیم زن و مردم جدا هم نکنیم، بگیم خیلی هم جذابتره اتفاقا. آره جذابتره، بذاری زن و مرد قاطی بنشینن. اینه، این که نمیشه که. ولی اگر به روز معنای دیگه میده، به روز بودن معناش این است که خب الان ممکنه یه سابک عزاداریه، فرض کنید جدیدی توی یه عرفی مرسوم بشه، هیچ خلاف شرع نیست، خلاف شرع نباشه چه اشکال داره، هیچ مانعی هم نداره.
یا حتی استفاده از تجهیزات بروزه، مثلا از رسانه های بروز استفاده بشه،
هیچ عیب نداره، چه مانعی داره، هیچ اشکال نداره. من فقط خلاصه میکنم، اگر بروز بودن این است که ما خلاف شرع نکنیم ولی از ابزار و تکنیک جدید استفاده بکنیم، جذاب باشه، بله هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که 912 چهار شماره آخر 2084 پرسیدن، این سوالشون استاد گرامی بیشتر جنبه حق الناس داره.
بله.
و حالا ما به این بعدش میپردازیم که شاید گاهی اوقات اشتباهاً یه همچین چیزی اتفاق بیفته، که گاهی اوقات هم حالا برای همه ما احتمال داره اتفاق افتاده باشه. گفتن که اگر بعد از خروج از مجلس عزاداری متوجه بشیم که کفشامون یا اشتباه شده یا وجود نداره یا یه کسی اشتباه پوشیده، تکلیفمون چیه؟ این رو باید چه کار انجام بدیم؟
وجود نداره که دیگه پاوره نمیاد.
آره دیگه احتمالاً
اون که هیچی دیگه
مورد دزدی قرار گرفت.
عرض می‌شود که خب این مسئله هست، سوره ساله هم هست و احکام هم هست، به دلیل اینکه تو مساجد هم گاهی پیش میاد دیگه، و آدم میره میبینه که کفش خودش نیست ولی یک کفش دیگه ای هست که جای کفش خودشه. ببینید خوب دقت کنید، یه وقت است جای کفش شما کفشی نیست، میبینید کفش شما هم نیست، جاش هم چیزی نگذاشتن که میگه بابا نمیشه که من یه کفشی پاک کنم برم. نمیشه، کفشی به جای کفش شما نگذاشتن که شما نمیتونی کفش مردم پاک کنی بری. یک فرضه اینجا قصد است. اما یه وقت است که یه کفشی شبیه کفش شما بوده، طرف معلومه قصدش بنده خدا قصد بدی نبوده، اشتباه کرده، شبیه خیلی کفشا شبیه همه،
بله بله.
مثل صندلا،
درست،
خیلی صندلا شبیه همه،
شبیه هم.
و این معلومه که اینو به جای این گذاشته، اونو من میپوشم، اب نداره، منتها چیزی که هست از دو حالت خارج، سه حالت. یه وقت میبینی که ارزش اون کفشی که به جای کفش من گذاشته مثل کفش خودمه، نه ارزونتر نه گرونتر، این هیچیه، اشکال نداره،
مشکلی نیست.
بعد یه وقت ممکن است که کفش من نو بوده،
کفشی برام گذاشتن که حسابی کار کرده،
بله نصف قیمته، این که اصلا اون به من بدهکاره، من چیزی بدهکار نیستم که، اینم هیچی،
اینجا این شخص باید حلال کنه اگر
بله بله, بله. میمونه سوم، فرض سوم این است که کفشی برام گذاشته اون بنده خدا، کفش نو بوده، کفش من کار کرده بوده، اینجا باید اون تفاوت قیمت را اگر نتونم صاحبش رو پیدا کنم، اگه نتونم پیداش کنم، چون مالکش مجهوله، بهش میگن مجهول
مالک،
اگه نتونم پیدا بکنم اون تفاوت قیمت را، از عرض میشود که به اصطلاحش میگیم رد مظالم، از بابت رد مظالم به نیت صاحبش.
خب با توجه که اون شخص اشتباه کرده باز هم رد مظالم رو میخواد؟
بله اشتباه کرده دیگه، دزدی که نکرده دیگه.
بسیار.
بنده خدا اگر میخواست خب دزدی بکنه چرا کفش عرض میشه نوترش گذاشته، کفش کهنه برده؟
نه صحبت هم این استش که اینجا این شخص در واقع عملا توی این
مقصر
جریان قرار گرفته.
میدونم، متوجهم، مقصر نبودم من، کفشمو اشتباهی بردن نو گذاشتن، در هر صورت این به جای اونه، خب تفاوت قیمت پیدا میکنه، مثلا میگن سر بده، میدونید دیگه،
بله
تو معاملات
بله بله.
مثلا میرم یه جنسی رو به مغازه دار میدم، میگم که اینو شما از من بردار، مثلا فلان چیزو به من بده، میگه خب جنس شما که اینقدر میارزه، جنسی که من میخوام بدم
اینقدر هزینه باید سر بدی،
سر بدی یعنی بلد. اضافه، خب اینجا من باید یه چیز اضافه بدم، چون طرف نیست، از طرف او صدقه میدم به فقیر، رد من.
بسیار عالی. البته این بحث حق الناس توی بحث دم و دستگاه حضرت ابو عبدالله الحسین تا حدود زیادی میتونیم مبتلا بهش باشیم، مثل همین جریان. سوال بعدیمون هم تقریبا همین رنگ و بو داره. دوستی پرسیدن که اگر نحوه عزاداری و هیئت و نحوه پذیرایی از عزاداران مثلا در خیابان‌ها ایجاد ترافیک بکنه و باعث آزار و اذیت عموم مردم بشه به لحاظ حق الناس اشکال دارد یا ندارد؟
قطعا اگر حقوقی از مردم ضایع بشه اشکال داره، قطعا. بنابراین ما نباید عزاداری امام حسین رو وسیله‌ای بکنیم برای لطمه زدن به حقوق دیگران. اما یه چیزی رو من تقاضا میکنم و اون این است که از طرف مقابلم یه مقداری ما کوتاه بیایم.
دیگه شبهایی رو قاعدتا ما رو حق خودمون بگذاریم.
طرف است. ببینید چرا؟ ببینید من رضایت بدم به این که خب حالا فرض کنید که دارن یه گوشه خیابانی رفتن مثلا ایستگاه صلواتی زدن. خب یه عظمتیه برای دستگاه امام حسین. اونم توی شهرهایی که حالا قم شما نگاه نکنی، قم ته تو شهرهایی که خلوت ساکت مجالس بله. کمه. و این رو ما بگذاریم یه مقداری از حق خودمون به حساب امام حسین. ولی این به این معنا نیستش که کسانی که ایستگاه صلواتی میزنن یا مجلسی فلان این حرفا بیان حقوق مردم زیر پا بذارن. نه، انصافش این است که اون کار رو بکنن، رعایت حقوق بکنن. یه مقدار شما یا به دست خود مردمه. خب شما وقتی میرید اون لیوان شربت رو برمی‌دارید، خب چرا میندازید تو خیابون؟ من نمیتونی بری تو سطل زباله بندازی، اون که دیگه دست اونا نیست، دست شماست. شما ببین تو این ایستگاه صلواتی اینا وقتی چیز می‌کنیم
بعد از ایستگاه صلواتی و آخر شب چه
همین دیگه، همین وقت اون پاکبان و بنده خدا و مأمور شهرداری باید همین
طور.
خب اینا دیگه دست خودمونه، یه مقدار هم اونا رعایت بکنن، ما هم رعایت بکنیم. ببین رعایتش به این است که این ماشین همون وسط خیابون پا رو می‌زنه رو ترمز برای یه شربت، این تقصیر منه یا تقصیر اونی که ایستگاه صلواتی زده؟ همه رو نباید گردن اونا بندازیم. دو طرفه هر دو مراعات بکنن صورت مسئله رو پاک نکنیم.
بسیار عالی. دوست بزرگواری در رابطه با بدعت ها استاد وحیدپور پرسیدن و حالا جنبه اول سوالشون این هست که بدعت در عزاداری امام، من تیکه تیکه میگم
بله.
که سوالشون طولانی هست. گفتن آیا بدعت در عزاداری امام حسین حرامه یا نه؟
بدعت به معنای واقعیش همه جا حرامه،
نه تنها عزای حسین، هر جا
در عزای امام حسین بدتر به معنای واقعیش. بدعت یعنی اون چه که در دین نیست ما به نام دین وارد دین کنیم، یعنی میگیم خدا گفته، پیغمبر گفته. اینه
تعریف بدعت.
همین ببینید، ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، یعنی اون چه که لیس فی الدین
در دین نیست،
در دین نیست، بیاریم خودمون من درآوردی مارک دین بزنیم، بگیم خدا اینو گفته، پیغمبر گفته. کجا خدا و پیغمبر؟ این میشه بدعت. ولی به معنای واقعی. چرا میگم به معنای واقعی؟ چون بعضی وقتا چیزای واقعا بدعت نیست، ما خیال میکنیم بدعت، عادته، یه رسمیست، یه عادتیست، یه سنتیست، اینه. ولی به نام دین نه. عرض کردم ببینید شادی ها و عزاها هر دوش تابع عادات و رسوم و اینهاست. حالا مثلا فرض کنید که شما خودتونم میدونید دیگه تو ایران قومیت های مختلف هست.
بله.
و هر قومیتی برای خودش
یه سبک و یه نوع رسم و رسوم عزاداری
هم تو عروسیشون دارن، هم تو عروسی.
بله همینطور.
حالا اینو بدعت میگید اینو شما مثلا فرض کن که بندریا نحوه سینه زنیشون دایره‌ایه، دیدید؟
به خصوص جنوب ایران
دایره میزنن.
بله.
بعد خم میشن، کمربند بغل دستیشو میگیره با یه دست، با یه دست هم سینه میزنه، خم میشن. آقا این بدعته. یعنی چی بدعته؟ این کجاش بدعته؟ بدعت معناش این است که ازش بپرسی میگه بله خدا گفته ما اینجوری سینه بزنیم. نه، خدا نگفته، یک رسمه، یک عادته، جز آداب. نه، پس بنابراین روشن کنه که مثلا کدوم مورد رو شما داری میگی که بدعته، من بدونم کدوم مورد رو میدید تا آدم وقت جواب بده.
خب پس سوال قسمت بعدی سوال بزرگوار فکر میکنم حالا اسای ادب نباشه ولی اشتباهه. پرسیدن تکلیف بدعت های خوب و حسنه، اگه بدعت پس خوب و حسنه نیست.
احسنتم، جواب شما دادی دیگه، اصلا بدعت خوب و حسنه ما
نداریم.
نه، ایشون فکر میکنم اشتباه در انتخاب
واژه کرده. رسم و رسوم های
بله بله بله, بله. سنت بهش میگن، سنت،
عادت های
خوب. بله بله، سنت سیئه، سنت حسنه. بله، ما کاری بکنیم که سنت حسنه از خودمون باقی بگذاریم، سنت بد که بخواد بماند و بعد عرض ما رو لن بکنن، سنت سیئه از خودمون باقی نگذاریم. منظور از بدعت اینه. بله، سنت دو دست است، سنت حسنه، سنت سیئه. ولی بدعت دیگه دو جور نیست. بدعت اگر اینجور بدعت به اون معنای واقعیش دیگه بدعت خوب ما نداریم.
آره دیگه، دقیقاً اگه بدعت پس خوب و حسن نیست و وظیفه شرعی ما در مقابل این بدعت ها اگر بدعت باشه،
اگر بدعت به معنای واقعی باشه، وظیفه
یعنی
ما
یعنی آنچه که در دین نیست ما وارد کردیم،
مبارزه با اون هست. مبارزه اسلام که اومد دو تا کار کرده ها، یا بدی یک سنت سازی، دو سنت سوزی. سنت های زیبایی رو ساخت، سنت های زیبا پایگذاری کرد و سنت های بد را باش مبارزه کرد.
بسیار عالی. دوست بزرگواری 994 شماره آخر 1893 پرسیدن که خیلی از جاها و خیلی از کشورها، من اگر اشتباه نکنم کشوری مثل کشور هند، شیعیان هندوستان، موقع عزاداری از روی آتش رد شده یا از روی تیغ رد می شوند، از روی شیشه خورده رد می شوند. اساسا این نوع عزاداری جایز هست یا نه؟ با تاشی که زمان برنامه‌مون فکر میکنم حدودا 2 دقیقه است.
خب ببینید، اینا باز مختلفه. چجوری من عرض کنم؟ چون اینا بحثای مفصله.
ببینید چه درست شد، من میخوام یه گرهی بزنم به سوال قبلی، اینا بدعت حساب میشود یا خیر؟ اینجور رسم و رسوم، اینجور کارها.
نه، اینا هم بدعت نیست، چون اونام نمیخوان بگن دین گفته این کارو بکن، ما عادتمونه. منتها باید ببینیم اینجوری سوال بکنیم، آیا این جزء عاداتی است که خلاف شرعه، حرام نباید بکنی مثلا اینه؟ بله. یا نه. دو تا مطلب هست. اگر واقعا ضرر جدی و کشنده داشته باشه، خب نباید این کار رو انجام بدن.
حرام.
حرام. خب ما میتونیم تو آتیش بریم، ماها نه. شما هم نمیتونی بریم، ماها هم نمیتونیم بریم. و اونا میگن نه، اونا میگن ما میتونیم بریم. شما میریم تو آتیش نمیسوزیم. داستان داره، مفصله. از کرامات سید الشهدا.
عجب.
بله، بله. داستانای مختلفی داره. اونا میگن آقا شما چیکار دارید؟ ما میریم. اگه ما سوختیم شما بگو ما نریم. ما نمیسوزیم. مال اینه. و موارد دیگه. این یه مطلبه که ضرر بحث میشه. یه مطلب دیگه این است که نه، اصلا ضرر هم نداره. هیچ ضرر نمیاد. ولی در نگاه دشمنان اسلام وهنه.
بله.
وهن مذهبه. یعنی چی؟ میگن عجب. دین اینه، شیعه اینه. یعنی وهن یعنی چی؟ سبک میکنه. در نظر مخالفین و دشمنان سبک. اگر یه چیزی، یه کاری، یه رفتاری فردی یا اجتماعی باعث وهن باشه و سبک شدن و عیب گرفتن دشمنان نسبت به مکتب و مذهب اهل بیت، اینا همه آقایون فقها میفرمان که جایز نیست. ولی این حکم کلیه. اما موضوعی بخوام وارد بشیم، مستاقی بخوام وارد بشیم، اون یه بحث دیگه است که آیا واقعا حالا این وهنه، اون باید بررسی بشه. ببینیم توی دنیا مثلا عرض می‌شود که بحث قمه هست، بحث تو آتیش رفتن هست، نمیدونم، و موارد دیگه هست که تو مناطق مختلفی از دنیا چنین اتفاقاتی میفته. این به این معنا نیست که من دارم 100% تایید میکنم موارد رو. نه 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 نه، حکم کلی شما عرض کردم، اما مصادیق رو ما باید بریم بررسی کنیم، واقعا ببینیم چی بهش میگن بررسی میدانی.
بله.
یه بررسی میدانی بشه، ببینیم آیا واقعا اینا وهنه.
به صورت مستاقی بررسیش که مثلا غم زنی.
بله. وهن است، وهن نیست. و آیا هر چیزی رو ما میتونیم به این معنا که دیگران عیب میگیرن ما تعطیلش بکنیم؟ خب شاید فردا بیان بگن که آقا نماز خوندنم اونا عیب میگیرن. اونجا وهن. مثلا میگم نمازم نخونید، حجابم نداشته باشید. ما نباید خیلی جذب زده بشیم، نباید خیلی واداده بشیم. اونا میگن وهنه، تا میگن وهنه ما بگیم خب تعطیلش کن. من بازم عرض میکنم، ما نمیخوام این رفتارها را تایید کنم، امضا کنم، ولی باید از نظر مصداقی تک تک باید اینها عرض میشود بررسی میدانی بشه، ببینیم واقعیت چیه. حالا در هند دارن این کارو میکنن، آیا واقعا تو دنیا این الان میگن که اه 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 این وهن است، چنین است، چنان است؟ این باید بررسی بشه به نتیجه برسه.
بسیار عالی، خیلی زحمت کشیدید استاد گرامی. تشکر میکنم استاد وحیدپور. یک دعای چند ثانیه‌ای و یک خطی.
یک دعای چند ثانیه این است که امروز، که البته الان دیگه به غروب ما رسیدیم، روز 11 بود و روز سختی بود برای اسرای کربلا، مخصوصا برای ام المصائب حضرت زینب کبرا. میگیم خدایا به حق این بانوی بزرگوار که آغاز مصیبتهاش هست از امروز، اولا فرج امام زمان رو نزدیک بفرما و سپس اونهایی که به هر طریقی سهیم بودن در برگزاری عزای سید الشهدا در این 11-12 شبانه روزی که تا حالا طی کردیم، به هر طریقی، من کار ندارم حالا مال، زبان، هرچی هرچی، شرکت هرچی، خارج، داخل، همه بینندگان ما داخل ایران، خارج ایران، همشون رو از دست با کفایت سید و شهدا اجر دنیا و آخرت بهشون عنایت
بشه. انشالله. خیلی سپاسگزارم مصطفی گرامی از حضور حضرت آیت توی برنامه زمزم احکام. از شما بینندگان عزیز هم خیلی تشکر میکنم. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.